رادیو فرداست.
8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. به صبحانه با خبر گوش می دهید، برنامه صبحگاهی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 8:30 دقیقه بامداد هم ادامه خواهد داشت. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 20 تیر ماه بار دیگر با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شامگاه دوشنبه وارد تهران شد. وی ساعاتی پیشتر برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه با بشار اسد به گفتگو نشسته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است کوفی انان در تهران با محمود احمدی نژاد و برخی مقام‌های ایرانی در زمینه سوریه مذاکره کند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد نشست کارشناسان ایران و گروه 5 علاوه 1 سوم مرداد ماه در استانبول برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مایکل مان ضمن تشریح هدف این نشست که کاهش اختلاف مواضع کنونی و بررسی پیشبرد مذاکرات است، افزود این مذاکرات بین هلگا شمید معاون کاترین اشتون و علی باقری معاون سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران برگزار خواهد شد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران نیز گفته است که تهران برای مذاکره درباره اورانیوم غنی شده با غلظت 20% آمادگی دارد. یک هیئت 4 نفره جمهوری اسلامی عصر دوشنبه در دیدار با چودری احمد مختار وزیر آب و برق پاکستان برای راه اندازی نیروگاه 1000 مگاواتی برق در پاکستان اعلام آمادگی کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، علی عباس علی آبادی نماینده جمهوری اسلامی در امور انرژی تایی نشست گفت با نصب نیروگاه‌های تولید برق 25 مگاواتی میتوان بر بحران انرژی غلبه کرد. یک روز پس از آنکه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی تهران از اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس خبر داد، وی گفت اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی نطقی با اشاره به دادستان گفته بود ایشان بهتر است تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند. دادستانی در واکنش به گفته‌های آقای مطهری گفته است آنچه موجب وهن نظام است اظهارات اخیر نامبرده و قائل بودن به مسئولیت ویژه برای خود است. مفاد اصل 86 قانون اساسی هیچگاه شامل عناوین مجرمانه نمی‌شود و دادستان در صورت اظهارات و اقدامات مجرمانه نمایندگان حق ورود دارد. وزیران اقتصاد کشورهای حوزه مالی یورو اعلام آمادگی کردند که تا پایان ماه جاری میلادی 30 میلیارد یورو به اسپانیا پرداخت کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژان کلود یونکر رئیس گروه وزیران اقتصاد حوزه مالی یورو پس از 9 ساعت مذاکره با اعضا در بروکسل امروز سه‌شنبه این خبر را اعلام کرد و افزود توافقنامه این نشست در نیمه دوم ژوئیه به امضای 17 وزیر اقتصاد میرسد. دادگاه قانون اساسی رومانی رأی هفته گذشته مجلس این کشور مبنی بر تعلیق ترایان باسسکو از مقام ریاست جمهوری رومانی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه همچنین حکم کرد کرین آنتونسکو رئیس چپگرای مجلس سنا وظایف اجرایی رئیس جمهوری را تا برگزاری رفراندوم 29 ژوئیه یا 8 مرداد ماه بر عهده گیرد. هزاران نفر از بنیادگرایان پاکستانی روز دوشنبه در اسلام آباد تجمع کردند تا به بازگشایی راه تدارکاتی نیروهای ناتو اعتراض کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 15,000 نفر پس از راهپیمایی در مقابل مجلس پاکستان تجمع کردند و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند. دولت پاکستان هفته گذشته پس از 7 ماه اجازه داد راه عبور آذوقه و تجهیزات برای سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان بازگشایی شود.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. در حالی که روز یک شنبه محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر رأی به آغاز به کار دوباره پارلمان داد، روز دوشنبه دادگاه قانون اساسی آن کشور گفت آرای این دادگاه نهایی و برگشت ناپذیر است. پیچیدگی‌های سیاسی در میان مقام‌های مصری در حالی شکل تازه‌ای به خود گرفته که محمد مرسی پیش از تصمیم جنجال برانگیز خود با معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد و قرار است روز سه‌شنبه میزبان وزیر خارجه آلمان باشد. همکارم هانا کاویانی از تازه ترین تحولات مصر گزارش می دهد.
دادگاه قانون اساسی مصر روز دوشنبه اعلام کرد که همه احکام صادر شده توسط این دادگاه الزام آور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه افزوده است که آرایان نهایی است و قابل تجدید نظر نیست. این اعلام دادگاه قانون اساسی مصر یک روز پس از آن مطرح شد که محمد مرسی رئیس جمهوری تازه این کشور در اقدامی که توسط ناظران شگفت‌انگیز قلمداد شده در مقابل تصمیم شورای عالی نظامی و دادگاه قانون اساسی برآمد و گفت که پارلمان منحل شده مصر باید بر سر کار بازگردد. یاسر علی مشاور رئیس جمهوری مصر در یک کنفرانس خبری در روز یکشنبه تصمیم محمد مرسی را اینگونه توضیح داد.
و علی قرار رئیس المجلس الاعلى للقوات المسلحه رقم 300
پس از بررسی تصمیم شورای عالی نظامی به شماره 350 سال 2012 رئیس جمهوری تصمیم گرفت اولا تصمیم شماره 350 مبنی بر انحلال پارلمان را لغو کند، دوم اینکه پارلمان منتخب بر سر کار برگردد و به وظایف قانونی خود عمل کند، و سوم اینکه طی 60 روز از زمانی که مردم در همه پرسی قانون اساسی جدید را بپذیرند انتخابات پارلمانی برگزار شود.
من تاریخ موافقت الشعب على الدستور الجديد.
پارلمان مصر چند روزی پیش از برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر منحل شده بود. اکثریت این پارلمان را اعضای اخوان المسلمین تشکیل می‌دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، پس از این تصمیم مرسی، رئیس پارلمان نیز اعلام کرد که نمایندگان روز سه‌شنبه تشکیل جلسه خواهند داد. اما در این میان هنوز از سوی شورای عالی نظامی اعلام موضع نشده است. این شورا تنها روز یکشنبه پس از اظهارات مرسی یک جلسه اضطراری تشکیل داد، اما بیانیه‌ای صادر نکرد. تصمیم محمد مرسی ساعتی پس از آن اعلام شده بود که او با معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام برنز در قاهره دیدار کرد. برنز پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری گفت:
ما کاملا متعهد به کار با رئیس جمهوری مصر، دولت جدید او و همه گروه‌ها هستیم تا همکاری خود را بر مبنای منافع مشترک توسعه دهیم، آن هم در مصری که قدرتمند، دموکراتیک و از لحاظ اقتصادی پویاست، مصری که نیرویی برای صلح و ثبات در منطقه باشد.
روز یکشنبه خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که باراک اوباما در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پایان تابستان در نیویورک با همتای مصری خود دیدار خواهد کرد. در همین حال قرار است وزیر خارجه آلمان به عنوان اولین مقام دیپلماتیک در این سطح با محمد مرسی در روز سه‌شنبه دیدار کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره این سفر می‌نویسد که آلمان به عنوان یکی از مهمترین حامیان مالی مصر پس از کنارگیری حسنی مبارک خواستار انتقال قدرت شورای عالی نظامی به دولت تازه است. این خبرگزاری به نقل از مشاوران گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان می‌نویسد که دستگاه دیپلماسی آلمان خواستار بازگشت پارلمان مصر، انتخاب یک دولت غیر نظامی و روندی شفاف برای تدوین قانون اساسی مصر است.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید. شیخ نمر آل نمر روحانی شیعه عربستان روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی سعودی بازداشت شد. در درگیری هایی که پس از این بازداشت و در شهر العوامیه و القطیف عربستان روی داد، دو جوان شیعه کشته شدند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی گزارش می دهد.
منصور بن سلطان الترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه عربستانی عصر روز یکشنبه 18 تیر ماه در شهر العوامیه در شرق عربستان دستگیر شد. الترکی در بیانیه خود اشاره می کند که شیخ نمر در حالی که همراه با محافظانش از مقابل نیروهای امنیتی عربستان می گریخته به روی آنها آتش می گشاید و نیروهای امنیتی عربستان هم مجبور به مقابله به مصر شده و در این درگیری شیخ نمر از ناحیه ران مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. شبکه خبری اهل بیت وابسته به ایران هم خبر زخمی شدن و دستگیری شیخ النمر را تایید کرد و از انتقال او به محل نامعلومی گزارش داد. در این شبکه خبری همچنین آمده است که در پی دستگیری آیت الله النمر، هزاران نفر از مردم شهر العوامیه و القطیف در شرق عربستان دست به تظاهرات زده که در اثر تیراندازی ماموران امنیتی دو شهروند شیعه عربستانی کشته شدند. شبکه خبری اهل بیت می نویسد که او متولد 1338 است و پدرش از روحانیون برجسته شیعه در بحرین و منطقه الاحصا بوده. شیخ نمر دروس حوزوی را در ایران فرا گرفته و به نوشته شبکه اهل بیت زبان او آتشین، روحیه‌اش انقلابی و به صراحت لهجه معروف می باشد. در اعلامیه وزارت کشور عربستان از شیخ النمر با عنوان یکی از سران فتنه در منطقه شرقی عربستان یاد شده و آمده است عربستان با هر گونه ناآرامی در این مناطق با مشت آهنین برخورد خواهد کرد. در این اعلامیه همچنین از ساکنان منطقه شرقی عربستان که اکثرا شیعه هستند خواسته شده تا از کشورهای خارجی پیروی نکنند و این اشاره است به ایران. روابط ایران و عربستان در پی سرکوب تظاهرکنندگان شیعه بحرین در سال گذشته رو به تیرگی گذاشت و با بالا گرفتن بحران در سوریه اکنون به پایین ترین سطح خود در طی سالهای اخیر رسیده است. سام هدا، رادیو فردا.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30، 2:30 بعد از ظهر، بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
با رادیو فردا همراه شما هستیم و برنامه صبحانه با خبر ساعت 8:12 دقیقه صبح به وقت تهران. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که اعتصاب 700 کارگر سیمان سپاهان در اعتراض به شرایط کارگری و حقوقی روز دوشنبه وارد سومین روز خود شد. بر اساس این گزارش همزمان کارکنان 118 شیراز از چهارشنبه گذشته در اعتراض به شرایط نامناسب کاری و قرارداد جدید کاری خود دست به اعتصاب زدند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
اعتصاب یکی از اشکال اعتراض‌های صنفی کارگری مانند نامه‌نگاری، تومارنویسی و تجمع در داخل واحدهای تولیدی و یا در مقابل ساختمان‌های دولتی است که در سالیان اخیر به ویژه چند ماه گذشته در مناطق گوناگون ایران به وقوع پیوستند. یکی از آخرین موارد اعتراض‌های صنفی کارگری اعتصاب 700 تن از کارگران کارخانه سیمان سپاهان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد رضا ماینی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان گفته است از آنجا که همه نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های کارگران خطاب مسئولان وزارت کار گرفته تا مجلس به نتیجه نرسید، این کارگران از روز شنبه دست از کار کشیدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند. کارخانه سیمان سپاهان 1100 کارگر پیمانی و رسمی دارد. بر اساس این گزارش، آقای ماینی این مشکل را مربوط به کارگران طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری دانست و افزود بیش از 700 تن از کارگران این کارخانه زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری فعالیت می‌کنند و این شرکت‌ها حقوق قانونی کارگران را نمی‌پردازند. پیش از این نیز به گزارش سایت‌های کارگری از جمله سایت اتحاد، کارگران پیمانی یا قراردادی در برخی دیگر از مناطق ایران دست به اعتصاب یا اعتراض صنفی زده بودند، از جمله مجتمع پتروشیمی تبریز و یا مجتمع پتروشیمی بندر امام و ماهشهر که به موفقیت‌های دست یافتند و دولت در مواردی پذیرفت که کارگران پیمانی از قرارداد دائم کاری برخوردار شوند. مجید تمجیدی، کارشناس مسائل کارگری، مقیم سوئد:
پیمانکارا یا کارفرماها سطح قرارداد چه از لحاظ دستمزد و چه شرایط کار پایین بیارن، و مهمترینش اینه که شرکت‌های پیمانکاری و همینجور شرکت‌های پیمانکاری کلن حقوق دستمزد کارگرها رو به موقع نمی‌پردازن. یعنی کلن توسط این قراردادها بخش زیادی از کارگرها اساساً از شمول قانون کار خارج شدن و دولت و کلن شرکت‌های مادر به صرفشونه که تو مناقصه ها اون کاری که باید خودشون بکنن و به شرکت‌های پیمانکار واگذار بکنن که واسهشون خیلی ارزان‌تر تموم بشه، تو هزینه‌هاشون صرفه‌جویی بکنن، و از طرف دیگه صرفه‌جویی بزرگ دیگه میکنه دولت و شرکت‌های مادر اینه که اساساً پول پیمانکارا رو نمیده و یا با تأخیر میده، و شرایطی که واسه کارگرا پیش میاره که اینه که کارگرا هم دستمزدشون رو یا با تعویق‌های خیلی زیاد دریافت میکنن یا اساساً دریافت نمیکنن، و این یکی از خصلت‌های مبارزاتی نه فقط تو چند ماه اخیر، کلاً تا چند ساله اخیر بوده که کارگرا به تعویق دستمزدشون اعتراض دارن.
در همین حال خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه گزارش داد که بیش از 100 تن از کارکنان مرکز 118 شیراز برای چندمین بار در اعتراض به اخراج‌ها، شرایط کاری نامناسب و شیوه جدید عقد قراردادها در مقابل استانداری فارس در شیراز تجمع کردند. اعتصاب این کارگران از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده است. بر اساس این گزارش، پیمانکار جدید این مرکز خواستار امضای قراردادی جدید با کارکنان است که بر اساس آن حقوق دریافتی کارمندان بر اساس میزان تماس‌های مردم با این مرکز تعیین خواهد شد، اما کارکنان می‌گویند با امضای قرارداد جدید 150 تا 200 هزار تومان از میزان دریافتی آنها نسبت به قرارداد فعلی کسر می‌شود. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمعی از کارگران قراردادی نساجی ایران برک نیز به پرداخت نشدن بخشی از حقوق معوقه اسفند و همچنین حقوق کامل فروردین ماه خود اعتراض کردند. این کارگران نسبت به اعتصاب در این واحد تولیدی هشدار دادند.
برای کسب جزئیات بیشتر در مورد این خبر میتونید باز هم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com، و در ذیل همین مطلب میتونید نظرات خودتون رو در مورد اعتصاب در کارخانه سیمان و مرکز تلفن 118 شیراز ثبت کنید. و به نوشته روزنامه اعتماد، رئیس مرکز مطالعات جمعیتی معتقد است که جمعیت ایران را به هر قیمتی شده باید افزایش داد، حتی با فلاکت. به گفته او، کاهش نرخ باروری میتواند کشور را با خطر انقراض نسل در آینده روبرو کند. محمد جواد محمودی، رئیس مرکز مطالعات جمعیتی، همچنین گفته بر اساس گزارش سازمان ملل که در سال 2010 منتشر شده، پیش بینی می شود که تا سال 1480 خورشیدی جمعیت ایران به حدود 31 میلیون نفر برسد که تقریبا 50% آن بالای 60 سال سن خواهند داشت. نظر شما در این باره چیست؟ آیا به نظر شما کاهش جمعیت در ایران خطر انقراض نسل رو در پی داره؟ برای اینکه نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید. 20420221122112 شماره پیامگیر ما هست و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-603-8741-50.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در سومین بخش از صبحانه با خبر با شما هستیم. همونطور که پیش از این وعده داده بودیم، یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا از جزئیات خبرهای منتشر شده در روزنامه‌های صبح تهران ما رو با خبر کنه. آیه رفیع‌زاده، توی اشاره‌ای که داشتید به تیترهای صفحه اول اشاره کردید به این که دادستان تهران پاسخی داده به آقای علی مطهری و گویا این جنجال بر سر اعلام جرم دادستانی علیه آقای مطهری امروز هم ادامه داره.
بله، روزنامه تهران امروز و البته روزنامه‌های خراسان، اعتماد و دیگر روزنامه‌ها گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن، اما روزنامه تهران امروز نوشته که آقای مطهری نماینده تهران پس از اون که آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه علیه ایشون اعلام جرم کرد، در واکنش به اظهارات دادستان تهران گفته که دادستانی حق ورود به نوت‌های پیش از دستور نمایندگان مجلس رو نداره و این رفتار دادستانی نشانه این هست که مردم میتونن احساس اختناق بکنن. آقای مطهری تأکید کرده که اگر قرار است که یک نماینده مجلس هم انتقادات خودش رو در داخل مجلس و در صحن علنی مجلس مطرح نکنه، دیگر باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو خوند. اما روزنامه تهران امروز نوشته که دادستانی تهران هم پس از اظهارات آقای مطهری دوباره به این اظهارات واکنش نشون داده و این بار اعلام کرده که ما نوار سخنرانی آقای مطهری رو از مجلس گرفتیم. ایشون به آقای احمدی نژاد در نطق پیش از دستور خودش توهین کرده و دادستانی به هیچ وجه از تعقیب و اعلام جرم از آقای مطهری عقب نشینی نخواهد کرد.
به سلامتی. گویا دیگر وزیر ارشاد از حالت شتر سواری و دولا دولا راه رفتن در اومده و صراحتا اعلام کرده که کشور در شرایطی نیست که هر رسانه‌ای هر خبر یا تحلیلی رو منتشر کنه. آیا واقعا رسانه‌ها در ایران تونستن این خبر رو منتشر کنن؟
این خبر آقای محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی رو به این دلیل که هشداری به رسانه‌ها هست روزنامه‌ها منتشر کردن. برخی از روزنامه‌ها اون رو در صفحه 1 و برخی در صفحات میانی مورد توجه قرار دادن. آقای محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی به صراحت به رسانه‌ها هشدار داده که نباید با انتشار اخباری درباره تحریم‌ها جو روانی جامعه رو به هم بزنن و گفته که ما در شرایطی نیستیم که هر رسانه‌ای هر خبر یا تحلیلی رو منتشر بکنه. برخی از این اخبار با مصالح نظام و منافع ملی سازگاری نداره و به زودی جلسه‌ای با صاحبان رسانه‌ها تشکیل خواهد شد که در این جلسه به گفته آقای محمد حسینی قرار است وزیر ارشاد با صاحبان رسانه‌ها اتمام حجت بکنه درباره انتشار اخباری که ممکن هست نگرانی‌هایی در میان مردم ایجاد بکنه.
به انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر میشیم و به نظر میرسه که همچنان بحث کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بعدی داغ هست. روزنامه‌های امروز چگونه به این ماجرا پرداختن؟
روزنامه ابتکار خبر داده که جبهه پایداری که یکی از طیف‌های جناح حاکم به شمار میاد و در انتخابات مجلس نهم اعلام موجودیت کرده، به این نتیجه رسیده که غلامعلی حداد عادل رو کنار بگذاره و به جای ایشون آقای سعید جلیلی رو در انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندیدا بکنه. البته روزنامه ابتکار اظهارات برخی از اعضای جبهه پایداری رو در این باره به صراحت منتشر کرده و در این حال نوشته که طرح زود هنگام نام سعید جلیلی از سوی جبهه پایداری به این دلیل هست که این جبهه میخواد برگ برنده رو در مذاکرات درون جناحی به دست بگیره. و روزنامه اعتماد هم از قول اسماعیل کوسری که از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و در حال حاضر نماینده مجلس نهم هست نوشته که اصلاح طلبان تنها به شرطی که اعلام ندامت و پشیمانی بکنن از اون چه در انتخابات سال 88 روی داد میتونن در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت بکنن، اون هم نه در مسیری که مثل دوم خرداد بار دیگر به قدرت برگردن، بلکه در حاشیه سیاست میتونن حضور داشته باشن. روزنامه کیهان هم از قول محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم نوشته که تنها اصلاح طلبانی میتونن در انتخابات شرکت بکنن که مرزهای خودشون رو با سران فتنه یا رهبران اعتراضات پس از انتخابات مشخص کرده باشن.
و آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که ماجرای افزایش جمعیت کشور از شوخی های آقای احمدی نژاد در مصاحبه های تلویزیونی فراتر رفت و داره برنامه‌ریزی های جدی تری در این مورد صورت میگیره.
بله همینطور هست. روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و اظهارات محمد جواد محمودی رئیس مطالعات جمعیتی ایران رو منتشر کرده در این باره که ایشون اعلام کرده کاهش نرخ باروری، خطر انقراض نسل در آینده و بالا رفتن جمعیت سالمندی سه تهدیدی هست که ایران رو به لحاظ جمعیت شناسی مورد آسیب قرار خواهد داد. آقای محمودی همچنین اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته گفته بررسی هایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال انجام هست تا تدابیری اتخاذ بشه که رشد جمعیت در ایران افزایش پیدا بکنه. ایشون تأکید کرده که حتی به قیمت فلاکت هم که شده باید جمعیت ایران افزایش پیدا بکنه، چرا که در غیر این صورت بر اساس سناریویی که سازمان ملل در سال 2010 منتشر کرده جمعیت ایران در سال 1480 به 31 میلیون نفر کاهش پیدا خواهد کرد که نزدیک 50% اون بالای 60 سال خواهند بود.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. 1:24:20 از زمانی که برنامه صبحانه با خبر امروز را آغاز کردیم میگذره و کمتر از 6 دقیقه به پایان برنامه امروز مطابق معمول با پارانویا باقی مونده. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم، با این امید که روزی بهتر از هر روز دیگر را آغاز کرده باشید، با این امید که امروز حتی دقیقه بیشتر از دیروز لبخند روی لب‌هاتون باقی بمونه و با این امید که فردا رو هم با شادی آغاز کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا صبحی دیگر و سلامی دیگر. پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا را میشنویم.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش. توماج تاهباز هستم، یه صبح دیگر رو با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما هم تو دقایق آینده. دعوتتون میکنم همچنان رو موج رادیو فردا بمونین. پارانویاهای چینی میتونن سراغ هر موجودی بیان، میتونن از سیاستمدارای حاکم گرفته تا اپوزیسیون و مخالف، از زن تا مرد، سراغ بزرگ تا کوچیک بیان. اما سراغ این گروه آخر، یعنی کوچیکترها که میان، پارانویاها گاهی به تراژدی تبدیل میشن. اونم یه تراژدی کامل که حد و مرز نمیشناسه. حتما میدونین که چین قوانین خیلی سختی برای کنترل جمعیت داره که بر اساس اون یه بچه کافیه. بیشتر از یه بچه آوردن تو شهرهای بزرگ دردسر بیپایانیه که میتونه گریبانگیر هر خانواده‌ای بشه. همین موضوع باعث شده تا سخت جنین هم تو این کشور مشتری فراوون داشته باشه. سالهاست که چین به بازار بزرگ تجارت بچه ها هم تبدیل شده. گروه های مافیایی بچه های دوم به بعد رو از خانواده هاشون میخرن. گفته میشه که پسرها قیمت بیشتری دارن چون بیشتر از دخترها قادرن کارهای بدنی و فیزیکی انجام بدن. تو همین 2-3 روز گذشته پلیس یه گروه بزرگ تجارت کودک رو متلاشی کرده، اما این همه پارانویا نیست. هر از چنگایی تو کشورهای منطقه آسیای شرقی گزارش‌های منتشر میشه از قرص و ویتامین و پودرای مخصوصی که به عقیده بعضی از ملت آسیا قدرت مردانه رو زیاد میکنه و از غذا بر اساس همین گزارش‌ها بعضی از این به اصطلاح ویتامینا از خاکستر بچه‌ها تولید میشه. همین سال پیش بود که تو کشور کره گزارش جنجالی در مورد صادرات همچین پودرایی برای چین به یه رسوایی سیاسی تبدیل شد. راستش دوباره وقتی میبینم پلیس یه گروه مافیایی تاجر کودک رو تو چین متلاشی کرده، یاد اون گزارش‌های قدیمی و گزارش‌های جدید میفتم. بعد از خودم میپرسم به کجا داریم میریم؟ به کجا داریم میریم؟ از میرزا، قطعه گم شدم. یه روزه